الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد. تعداد بازداشت شدگان بیش از 100 نفر است. بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی. جدیدترین موارد: سبا آذرپیک، فریبرز کلانتری، سها مرتضایی و پریسا رفیعی. تایید جمعاً حکم 14 سال زندان برای 8 بهایی در بندرعباس و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای نویسندگان، پژوهشگران، فعالان مدنی و فعالان صنفی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. موج بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد که از یک ماه پیش در شهرهای مختلف آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان به بیش از 100 نفر رسیده. آنطور که شبکه حقوق بشر کردستان میگوید، پیگیری خانواده ها هم برای اطلاع از وضعیت و علت بازداشت این افراد به نتیجه این نرسیده و خانواده ها تحت فشار و تهدید دستگاه های امنیتی از هر گونه اطلاع رسانی در این باره منع شدند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت ها را خودسرانه می داند.
طی یک ماه گذشته در جریان این بازداشت های خودسرانه که بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بیش از 100 نفر بازداشت شدند. 10 نفر از این افراد بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شدند، اما بقیه افراد بازداشت شده همچنان در بازداشتگاه های امنیتی ارومیه، سنندج و مریوان به سر میبرند. بر اساس اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان در این مدت بیشتر بازداشت شدگان یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده هاشون داشتن، فقط جهت اینکه به خانواده هاشون اطلاع بدن که بازداشت شدن. در چنین شرایطی بسیاری از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری نگران هستن از اینکه مبادا بازداشت شدگان تحت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی جهت انجام اعترافات اجباری قرار بگیرن، اعترافاتی که به احتمال زیاد میتونه بعدها مورد استناد دادگاه ها قرار بگیرن. مقام های امنیتی و قضایی و همچنین خبرگزاری های رسمی و غیر رسمی وابسته به حکومت هم تا این لحظه در ارتباط با چرایی این بازداشت ها سکوت کردند. علی‌رغم بازداشت بیش از 100 تن از فعالین، هنوز حکومت به خودش این زحمت رو نداده که راجع به دلایل این بازداشت ها کوچکترین توضیحی ارائه بده.
به جز اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی هم در ایران همچنان تحت فشارهای امنیتی‌اند. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان احکام 8 بهایی ساکن بندرعباس را تایید کرد. احکامی که پیشتر در دادگاه انقلاب بندرعباس برای آنان صادر شده بود. آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مارال راستی، مهناز جان نثار، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق‌پژوه و فرهاد امری جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. اتهامی که در سالهای اخیر در پرونده ده‌ها بهایی مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می‌داند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اتهام ها میگوید:
معتقدم که نباید به دنبال چرایی صدور احکام امنیتی در خصوص بهائیان گشت، چرا که این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضایی و دستگاه امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان بر جمعی صادر کرد و اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهایانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. اتهاماتی که علیه بهایان به عنوان امنیتی صادر میشه، همونطور که اتهاماتی که در خصوص دیگر اندیشان و یا زندانیان سیاسی و مدنی دیگر هم اتهامات واهی است، این اتهام هم واهی بود و واهی خواهد بود تا زمانی که جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی از قانون ابزاری جهت سرکوب و همچنین آزار و اذیت شهروندان ایرانی استفاده میکنه.
اما اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تنها قربانیان دستگاه‌های امنیتی نیستند. روزنامه‌نگاران هم از دیگر متهمان پرونده‌هایی‌اند که مبنای تشکیل آنها فعالیتشان در راه اطلاع رسانی است، در چارچوب شغل و حرفه‌شان. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، به 74 ضرب شلاق و 3 سال زندان محکوم شد. او در صفحه توییتر خود نوشته که دلیل صدور این حکم انتشار مطالبی توسط اوست درباره فساد اقتصادی برادر معاون رئیس جمهور ایران مهدی جهانگیری که اخیراً به 2 سال زندان محکوم شده. فریبرز کلانتری در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات حکم و اتهامش میگوید:
این حکمی که برای من صادر کردن، یعنی در اون 3 اتهامی که اعلام کردن، البته مصادیقش هنوز توی حکم نگفتن که نشر اکاذیب و افترا و تهمت و اینا، آقای قاضی شعبه 14-04 یعنی اشد مجازات رو در نظر گرفت. این خب یه حکم جالبیه. بعد یه مسئله دیگه که تو حکم هست اینه که ایشون اونجا استناد کرده به یه کانالی به نام ویژن نیوز که مطالب من اونجا منتشر شده، علی آقای مهدی جهانگیری، در حالی که من خودم اکانت شبکه اجتماعیم هست، از عکسم هست، اسمم هست، به اسم خودمه. حتی شاید مطالبی که میزنم اگر به اون چیزهایی که ایشون بررسی کرده خیلی شاید تندتر هم باشه. چرا به اونا استناد نکرده؟ اصلا این ویژن نیوز ماره کیه؟ من اصلا نمیدونم این کانال ماره کیه که من منتظر، چون حکمم قیابی صادر کردن، من اصلا تو جریان حکم نیستم، تو هیچ مرحله ای از دادرسی حضور نداشتم، من اصلا من خبر نداشتم، من اصلا چه وکیلم ندارم.
صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران به دلیل اطلاع رسانیشان از فساد اداری و اقتصادی در ایران پیشتر هم سابقه داشته. در این باره می توان به حکم زندان یاشار سلطانی اشاره کرد، روزنامه نگاری که سال 95 از فساد در شهرداری تهران نوشت و در پی آن بازداشت شد و محکوم به 5 سال زندان. سبا آذرپیک هم دیگر روزنامه نگاری است که اخیراً از زد و بندهایی در قوه قضاییه پرده برداشته بود و هفته پیش در پی احضار به پلیس فتا بازداشت و پس از 1 روز با قرار کفالت آزاد شد. در ایران، کشوری که در ردبندی آزادی رسانه ها در میان 10 کشور آخر جدول قرار دارد و یکی از بزرگترین زندان های جهان برای فعالان رسانه است. اما نمیتوان از سرکوب ها در ایران گفت و از فعالان دانشجویی حرفی نزد. دانشجویانی که به دلیل کمترین انتقاد یا کوچکترین اعتراضشان زندانی میشوند. مانند سوها مرتضایی، فعال دانشجویی که به زندان محکوم شده تنها به دلیل اینکه در محوطه دانشگاه تهران دست به تحصن زده و پلاکاردی در دست گرفته بود که در آن به محرومیتش از تحصیل در مقطع دکترا اعتراض کرده بود. و به دلیل این اعتراض قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، او را به زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شده، 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره میگوید:
خانم مرتضوی از دانشجویانی بودن که در گروه آخر دانشجویان ستاره دار محسوب میشن و ایشون اعتراض کردن. اعتراض ایشون هم مشخصا در دانشگاه اتفاق افتاد با پلاکاردی که فقط توضیح میداد که من دانشجو ستاره دار هستم و میخوام برگردم به دانشگاه، کاری که بارها و بارها در تمام این سالها دانشجویان ستاره دار انجام دادن و هر بار هم با محرومیت مواجه شدن، با محکومیت مواجه شدن. اما چیزی که شرایط رو تغییر میده اینه که خب توی وضعیت کرونا جمهوری دایی به نظر میرسه که به طور کلی همونطوری که همیشه از بحران‌ها و از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده می‌کرده، در مورد کرونا هم همین اتفاق افتاده. یعنی در حالی که دانشگاه‌ها تعطیل هستش، اعتراضات دانشجویی شکل نمی‌گیره به واسطه تعطیل بودن دانشگاه‌ها، می‌بینیم که احکام دانشجویان تایید میشه، بسیاری از اونها در طی ماه‌های اخیر اجرای حکمشون شروع شده، رفتن به زندان و واقعاً وضعیت فعالین دانشجویی به مراتب تو سخت‌ترین وضعیت نسبت به 42 سال اخیر هستش.
پریسا رفیعی دیگر فعال دانشجویی است که حتی در زندان هم برایش پرونده ای جدید تشکیل و به تحمل حبسی دیگر محکوم می شود. 15 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، به این دلیل که پس از آزادی موقتش از شرایط بازداشتگاه ها نوشته بود. پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران که زمستان 96 سه هفته در بازداشت بود، در پرونده نخست خود هم به دلیل شرکت در اعتراضهای دانشجویی به 1 سال حبس محکوم شده. او از تیر ماه امسال این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. هفته پیش رضا اسلامی، استاد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران هم به 7 سال زندان محکوم شد. در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی. به اتهام همکاری با دولت متخاصم از طریق مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی. رضا اسلامی که تابعیت مضاعف کانادا را هم دارد، از اردیبهشت امسال در زندان به سر می‌برد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم لندن که این موضوع را دنبال کرده، بیشتر می‌گوید.
حوالی اردیبهشت ماه امسال تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای دکتر اسلامی بازداشت میشن و بعضیا اعتقاد دارن که حتی به مامورین اطلاعات به دانشگاه شهید بهشتی مراجعه میکنن و میرن به اتاق محل کار ایشون، دفتر و لپتاپ و یه سری از وسایل شخصی ایشون رو توقیف میکنن و این موضوع به قدری ناراحت کننده بوده که حتی بعضی از فعالین حقوق بشر به این موضوع اعتراض میکنن که این موضوع زیر پا گذاشتن حریم و حرمت و استاد و دانشگاه و مغایر به حرمتی هستش که استاد مقابل دانشجوانش داره. بنابراین دستگیری ایشون هم با یک سری حواشی خاصی روبرو بوده. اتهامی که ایشون باهاش مواجه بوده بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی، مسئله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا رو مطرح کردن در پوشش فعالیت‌های علمی، که البته آقای دکتر اسلامی بلافاصله بعد از بازداشتشون از زندان پیغامی رو فرستادن و گفتن که من نه مخالفم، نه معترضم، نه براندازم و تنها کار من کار علمی و آکادمیکی هستش که کاملا از مسائل سیاسی امنیتی و روابط خارجی به دور بوده و اینم در پی یک دوره‌ای بوده، یک دوره کوتاه مدتی که گویا ایشون برقرار کرده بودن. و موضوعی که از لحاظ حقوقی از خودشون عنوان میکنن، میگن که این جرم انتصابی به نظر من کاملا واهی و بی اساسه، برای که نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه در این زمینه وجود داره. مثلا خب ایشون با اتهام به این سنگینی مواجه شدن.
و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، توسط مأمورین امنیتی بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان مرکزی همدان منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات از طریق نوشتن اشعاری در فضای مجازی به 2 سال زندان محکوم شده است. نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه، هم توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی معلمان در شهرستان پاسارگاد استان فارس، هفته پیش به علتی نامعلوم توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده است. و خبرهایی از صادور احکام زندان برای فعالان مدنی طی روزهای گذشته. فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست در سنندج، در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 4 سال زندان محکوم شد. او که طی سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، آخرین بار تیر ماه امسال بازداشت و پس از 4.5 ماه با وثیقه آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم 5 سال زندان برای علی اسحاق، فعال کارگری زندانی، خبر داد. علی اسحاق که توانایی تأمین وثیقه 200 میلیون تومانی را ندارد، از آبان سال 98 زندانی است و به دلیل اعتراض‌های صنفی و فعالیت‌های مدنیش به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شده است. مجید اسدی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده ای جدید به 1 سال زندان محکوم شد. این حکم در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام برای او صادر شده به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیزش در زندان. مجید اسدی از سال 95 در زندان به سر می‌برد و محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند. حسین قشقایی، فعال مدنی، هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.